بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع في فتح بعض الأشعار بعض وفي أن قياس الغلطي كيف يقع في الأشكال. قد بين المعلم الأول أن الشكل الأول أصح الأشكال وأكثرها إفادة لليقين لوجوه ثلاثة. یکی از مباحثی که ارسطو در کتاب برهانش مطرح کرده همین مسئله است که بعد از اشکال که در ازش استفاده میشه با برهان لی مناسب تر هست و براهینی که از این اشکال ترتیب داده میشه اینها اعتبار بیشتری دارن و عمدتاً تکیه ایشون روی شکل اول هست که این شکل از همه اشکال قیاس افضله و برای افضلیتش وجوهی را ذکر کرده. شیخ هم به تبعیت از ارسطو همین فصل را تفسیر میکنه در اینجا. البته این از نظر مطالب مثل فصل گذشته چندون مهم نیست و غالب مطالبش در کتاب قیاس بیان شده ولی خب ذکرش هم یک یادآوری بعضی مطالبی است که در کتاب قیاس ذکر شده به کلی فراموش نشه و هم این که کتاب قسمتیش حذف اگر بکنیم خیلی لطفی نداره. این است که سریع این فصل را میخونیم با یک توضیحات مختصری که لازمه در اطرافش داده بشه. برای اینکه یک دورنمایی از اشکال اربعه داشته باشیم تا ببینیم که اون جهات افضلیتی که برایش ذکر میکنه چی هست، اجمالاً برای قیاس چهار شکل در نظر گرفتند که اختلاف این اشکال به واسطه اختلاف موقعیت حد اوسط. قیاس را ما در ساده ترین قیاس هایی که در نظر بگیریم، قیاس حملی اقترانی است که چهار تا مفهوم تشکیل میشه. دو تا مفهوم در مقدمه، دو تا مفهوم هم در مقدمه ثانیه. یکی از این مفهوم ها که در دو مقدمه قرار گرفته باید مکرر باشه، بلکه ارتباطی دو تا مقدمه به هم پیدا نمی کنند و نتیجه حاصل نمیشه. از هر قیاسی که دستکم از چهار تا مفهوم تشکیله یکیش مکرر هست و از این جهت میشه دارای سه حد: حد اصغر و حد اوسط و حد اکبر. حد اوسطش اونیست که مکرر است. موقعیت این حد اوسط در قیاس ها فرق میکنه. یه وقت هست حد اوسط در هر دو مقدمه موضوع است، یه وقت حد اوسط در هر دو مقدمه محموله، یه وقت محمول است در صغرا و موضوع است در کبرا، یه وقت عکسشه. این چهار شکل به اعتبار موقعیت حد اوسط تعیین میشه. در شکل اول حد اوسط محمول است در صغرا و موضوع است در کبرا. در شکل رابع عکسش، موضوع است در صغرا و محمول است در کبرا. شکل اول و شکل چهارم عکس هم هستند در اینجا. در شکل دوم حد اوسط محمول است هم در صغرا هم در کبرا. در شکل سوم عکسش، موضوع است هم در صغرا و کبرا. این اختلاف اشکال اربعه به اختلاف موقعیت حد اوسط هست که در قیاس کجا قرار بگیره. پس همه اشتراک دارند در این که حد اوسط مکرر است بین اینا، اما کیفیت وضع حد اوسط در قیاس موجب این میشه که این چهار شکل پدید بیاد. وقت با توجه به این که کدوم مقدمش موجبه باشد، کدوم سالبه باشد، کدوم جزئیه باشد، کدوم کلیه باشد و شرایطی که هر شکلی داره، ضروب مختلفی هم براش تصور میشه، که اینا دیگه تفصیلش باید به قیاس کتاب قیاس مراجعه کرد. نه بنده همش حفظم هست و نه گفتنش لزومی داره، خسته کننده خواهد. این یکیش یک شرط کلی است در همه قیاس ها که حد اوسط باید مکرر بشه. دو تا دیگه شرط هم اجمالاً هر قیاس منتجی داره. هر قیاسی که منتج باشه و نتیجه حسابتی بده، نتیجه مضبوطی داشته باشه، دو تا دیگه شرط هم داره. یه شرطش اینه که یکی از مقدماتش موجبه باشه. ممکنه دو تا قیاسی هم تشکیل بدین، قیاسی هم تشکیل بدین که دو تا مقدمه سالبه بشه و اتفاقا یه نتیجه هم بشه ازش بگیره. اما اون نتیجه مضبوطی که در هر قیاسی آدم بتونه روش تکیه بکنه و ضروری باشد اتفاقا نتیجه داده بشه، این است که یکی از مقدمات موجبه باشه، یا هر دو موجبه باشن یا یکیش لااقل موجبه باشه. و همینطور یکی از مقدمات هم کلی باشه، حالا خواه همونی که موجبه هست کلیه باشه یا نه موجبه جزئیه باشه با یک سالبه کلیه. اینا در اشکال مختلف تفاوت میکنه. نتایج مختلفی که برای این قیاس ها مترتب میشه از اشکال مختلف، اونها هم توجهی داشته باشیم به اینکه چه فرقهایی دارن. از این اشکال اونی که نتیجهش موجبه کلیه میشه فقط شکل اول، از هیچ شکل دیگری ما نمیتونیم دقیقا یک نتیجه موجبه کلیهی که لازمه این شکل باشه. باز توجه داشته باشید اتفاقیات حسابش جداست، از این تنظیم شکل طوری بشه که ما بزن یک نتیجه موجبه کلیه بگیریم. این فقط در شکل اولی. در شکل دوم کلیه است، کلیت داره نتیجه ولی سالم است. در شکل سوم نتیجه جزئیه است، یا موجبه جزئیه است یا سالمه جزئیه. در شکل چهارم بازی قاعده مضبوطی نداره، گاهی سالبه کلیه هست گاهی موجبه جزئی. این هم اختلافات نتایجی است که از شکلها به دست میاد. پس اون چه موجبه کلیه نتیجه میده شکل اوله، شکل دوم سالبه کلیه، شکل سوم موجبه جزئیه یا سالبه جزئی، اون ضروبش فرق میکنه. شکل چهارم سالبه کلیه یا موجبه جزئیه. از این چهار تا شکل چهارم را ارسطو اصلا خودش ذکر نکرد و دیگران هم که ذکر کردند متعرض شدند که این اردع اشکال پسترین اشکال است و اعتبارش مثل اشکال دیگه نیست، ضوابطش هم مثل اشکال دیگه درست مشخص نیست، پیچ و خم زیاد داره. شکل رابع خود ارسطو شکل اول و دوم و سوم رو بیان میکنه و در مقایسه ای هم که بین شکل اشکال میکنه بین همین شکل اول و مقایسه میکنه، تکلیف شکل چهارم دیگه روشنه، اون دیگه پسترین اینا هست. البته عرض کردم خود ایشون اصلا شکل رابع ذکر نکرده تو کتابش. حالا با توجه به این خوبی که عرض کردم برای شکل اول که حد وسط مکرر هست و محمول است در صغرا و موضوع است در کبرا، این یکی این که نتیجهش موجبه کلیه باشه برخلاف شکل های دیگه، با توجه به این خصوصیات حالا میخوام ببینیم چه مزیت شکل اول غیر اشکال داره. اون چه واقعا مزیت اساسی شکل هست اونیست که بعدن در وجه دوم سوم وجهشون ذکر کرده و اون اینه که شکل اول بدیهی الانتاج و شکل های دیگه برای منتج بودنش باید دلیل آورد. شما شکل اول رو به هر کسی که عقل سلیمی داشته باشه وقتی شما عرضه بکنید، این هیچ شک نمی کنه که این نتیجه صحیحه. کل الف ب، کل با جیم، فکل الف جیم. این جوریست که هیچ درش تردیدی و خدشه ای راه پیدا نمی‌کنه. اما شکل‌های دیگه به این روشنی نیست. برای اینکه شما نتیجه گیری بکنید از شکل دوم یا شکل سوم، باید تبیین بکنید که چرا این نتیجه به این مترتب میشه. وقت راه‌های ذکر کردن که چگونه ما میتونیم اثبات بکنیم که شکل دوم هم این نتیجه را داره و شکل سوم هم این نتیجه را داره. چرا باید شکل دوم سالب کلیه باشه نتیجهش؟ چرا شکل سوم باید جزئیه باشه یا موجبه یا سالبه جزئیه باشه؟ این دلیل میخواد. اما اینکه دلیل شکل اول موجبه کلیه است نتیجهش، این خیلی بیان است که احتیاج به دلیل نداره. اولین زیتی که ایشون برای شکل اول در اینجا ذکر میکنه از که معمولاً براهین لمی از شکل اول تشکیل میشه، به دست میاد. چه براهینی که در ریاضی و هندسه هست و هر علم دیگری که شما بخواید برهان لمی اقامه کنید. برخی بسیاری از اوله ما احتیاج به برهان لمی نداریم، فقط این قضیه را میخواییم اثبات بکنیم. مثل فرض کنید نجومی که برای ملاحت تعلیم میشه، یا ریاضیاتی که موسیقی تعلیم داده میشه، یا جاهای دیگری. اونا ما احتیاج نداریم به این که علت و ضرورتش رو درک بکنیم. همین اندازه این نشک ثابت بشه برای اون علم کافی. ولی به خصوص در ریاضیات ما باید لم مقبه دست بیاریم. و همینطور در براهین فلسفی، فلسفه اولا، الهیات، اینها باید به مسئله روشن بشه. در هر بخش علمی که شما بخواهید لم قضیه را درک بکنید، علت ثبوت محمول برای موضوع را به دست بیارید، این باید از شکل اول استفاده کنید. هیچ شکل دیگری مناسب نیست برای اینکه این نتیجه را شما بگیرید. چون اگر چیزی را شما بخواهید لمش را اثبات بکنید، یعنی علتش را به دست بیارید، این هر جا این علت باشه محمولش معلولش هم ثابت خواهد بود. اگر واقعا شما در یک قضیه به لمش دست یافتید، نتیجه این میشه که هر جا این لم وجود دارد، یعنی هر جا علت وجود دارد، معلولش هم ثابت باشه. یعنی به شما به یک قضیه موجبه کلیه میرسید. اگر به لم چیزی دست یافتید، نتیجهش میشه این موجبه کلیه. موجبه کلیه از چه شکلی به دست میومد؟ از شکل اول به دست میومد. حالا درسته که ما از شکل‌های دیگری هم گاهی ممکن است لم را استیاد بکنیم، ازش استفاده بکنیم، ولی اونی که سرراست ال را به علت میرسونه و متناهی که علت درش گنجانیده بشه، شکل اول. وجه هست که ایشون برای افضلیت شکل اول ذکر میکنه، یعنی تناسب شکل اول با برهان لم. البته این معناش این نیست که هر چیزی که به شکل اول باید حتما برهان لمیست. همینطور که معناش هم این نیست که از در هیچ برهان دیگری از لم نمیتوان استفاده کرد، از علت نمیشه استفاده کرد. این طبیعتش ریخت شکل اول با افاده برهان لمی انسب است. چون ما وقتی لم چیزی را بدانیم، ثبوت محمول برای اون برای تمام حالات موضوع ثابت خواهد بود، یعنی به کلیه به دست میاریم و شکل راست میتونه یک موجب کلیه برای ما اثبات بکنه. یه از جهاتی که برای امتیاز شکل اول ذکر کردن اینه که اگر ما بتونیم نتیجه قیاس را حد برای شیئی قرار بدیم، این در شکل اول خواهد بود. تنها شکل اول هست که نتیجه‌اش است که می‌تواند حد برای یک ماهیتی قرار گیره و مای حقیقت اون را پاسخ بده. در بحث مقاله چهارم این کتاب بحثی ما درباره این که چه رابطه‌ای بین حد و برهان هست و یک فصلی هست برای همین منعقد، حد را از راه برهان نمیشه به دست آورد. اینجور نیست که برای اینکه اثبات بکنیم، تعیین بکنیم حد شیء را، بتونیم برهان اقامه بکنیم. اما یه مواردی هست که نتیجه برهان بر حد شیء منطبق میشه که حالا ما اینجا وارد بحث نمیشیم که در کجا هست که میتونیم ما به کمک برهان به حد چیزی برسیم و نتیجه برهان حد قرار بدیم. حالا کجا هست جاش، اون رو انکاری نداریم. کما اینکه اون یکی که معروف است که ان الحد لا یکتسب ببرهان، اونم رو فعلا شما معارضی با این مطلب قرار ندید. به یک معنایی در بعضی از موارد میشه گفت که نتیجه برهان حد شیء است. تفصیلش کجاست؟ طلبتون در مقاله چهارم بیان خواهد شد. اون جایی که میشه نتیجه برهان را حد قرار داد برای شیعی، اون در شکل اول حاصل میشه. اینم یه مزیت برای شکل اول. خب طبعا تا ما اون جاشو درست بررسی که کجا هست، نمیتونیم بگیم چگونه هست که با شکل اول فقط حاصل میشه. انشالله اونجا که تبیین شد این جهتش هم روشن میشه. اینه که حال اجمال بدونیم که در اونجایی که نتیجه برهان بر حد شیء منطبق میشه، از اون شکل اول بده است. مزیت سومی که ایشون ذکر میکنه برای شکل اول اینه که ما اگر بخواهیم یک قیاس مرکبی را تحلیل کنیم، این تحلیل بدون کمک گرفتن از شکل اول نمیشه. یعنی چی؟ اگر ما از مقدمات بدیهی شروع کنیم قیاسی تشکیل بدیم، هر دو مقدمه یک برهان اگر بدیهی و اولی باشد، اثباتش احتیاج به برهان نداشته باشه، خود به خود ثبوت محمود برای موضوع ثابت باشه. بعد نتیجه این برهان را، دو تا برهان داشته باشیم هر دو از مقدمات اولی تشکیل شده، بعد نتیجه برهان را با نتیجه اون برهان باقیب کنیم، موقع هر کدام از اینها را مقدمه قرار بدیم برای قیاس سومی. مثلا ترکیب که ما ابتداعا از بدیهیات شروع کنیم، برسیم به نتایجی، نتایج رو به هم زمین بریم، میشه یک قیاسی تشکیل میشه که در واقع مرکبه. به عبارت دیگه ما یک قیاسی داشته باشیم که مقدماتش ضروری نیست. قیاس دو تا مقدمه تشکیل شده اما هیچ کدوم از ما ضروری نیستن، یعنی ضروری به ذات نیستن، خود به خود سان اولی نیستن. برای اثبات هر یک از این مقدمات باید چیکار کنیم؟ یه مقدمه دیگری را زمینه کنیم که اون به کمک اون این ضروری بودن این ثابت بشه، یعنی اشاره به دلیل این خود این مقدمه باشه. میشه قیاس مرکب. قیاساتی که معمول از سه تا مقدمه، گاهی دیدید توی کتابی برای مطلبی برهانی تشکیل میدن از سه تا مقدمه تشکیل شد، قیاس سه مقدمه ای نداریم، این دو تا برهان است. این برهان ها با هم خلوط شده به این شکل در اومده. هر کدام از اینها یه مسئله علاهده است، خودش یه برهانی داره. نتایج برهان ها با هم زمینه شده، یا نتیجه یک برهان با یک مقدمه سومی زمینه شده، به صورت این برهان در اومده. این برهان مرکبی است. ما اگر بخوایم برگردیم و این مقدمات رو اثبات بکنیم، این روش عکس روش اوله، این میشه تحلیل. یعنی اگر قیاس مرکبی را یا قیاسی که از مقدمات غیر ضروری تشکیل شده بخوایم برگردیم، هر مقدمه این نتیجه یک برهان دیگری خواهد بود. خودش در این قیاس مقدمه است، ولی خود این مقدمه از کجا به دست اومده؟ ضروری که نیست، ناچار نتیجه یک برهان دیگری است. باید بریم سراغ اون برهان. یعنی این مقدمه را، این این که مقدمه هست در برهان فعلیمون نتیجه قرار بدیم برای برهان دیگری، بریم اون مقدماتشو پیدا کنیم که در اثر اون مقدمه این نتیجه ثابت شده، ضرورتش اثبات شده. یه اولی نیست، روشو میگن تحلیل، که این تحلیل و ترکیب در قیاسه. یه تحلیل و ترکیبی هم در حد شناخت ماهیات اشیا داریم، اون یه بحثی نیست، اونم در جای مقاله چهارم خواهد بود. خب حالا اگر ما یه قیاسی داشته باشیم از شکل دوم فرض کنید یا شکل سوم، و بخوایم اینا تحلیل کنیم، یعنی بگردیم مقدمات روش پیدا کنیم که بتونن این مقدمه رو اتکنن، یعنی اون مقدماتی که در واقع مندرج در این مقدمه هستن، اونها هستند که این نتیجه رو به بار آوردند و این نتیجه شده مقدمه ای برای قیاس فعلی ما، برهان برای اونها تشکیل بدیم. اگه یادتون باشه در مقدمه عرایزم عرض کردم که در هر قیاسی که منتج به ضروره باشد شرط هست اینکه یکی از مقدماتش موجبه باشه، یکی از مقدماتش هم کلیه باشه. با توجه به این دوتا شرطی که در هر قیاس منتج به ضروره باید در نظر بگیر، اگر بخوایم در این مقام تحلیل برای اثبات هر یک از این مقدمات یه برهانی از شکل دوم تشکیل بدیم، هر دو از شکل دوم باشه. توجه دارید چی عرض می‌کنم؟ ما یک مقدمه ای داریم در قیاس که خود این مقدمه احتیاج به برهان داشته، یه مقدمه دیگری هم از کبرا، اونم احتیاج به برهان داره. حالا میخوایم برهان برای مقدمات اقامه کنیم. آیا ببینیم میشه برای هر دو مقدمه این قیاس یک برهانی از شکل دوم تشکیل بدیم؟ شکل دوم نتیجه چی بود؟ سالبه کلیه. اگر ما بخوایم برای هر از این مقدمات قیاسی از شکل دوم تشکیل بدیم، دو تا مقدمه به صورت سالبه کلیه خواهیم داشت. هیچ قیاسی نداریم که از دو تا سالبه کلیه نتیجه ضروری گرفته بشه. اگر بخوایم از شکل سوم استفاده کنیم، مقدماتش میشه موجبه جزئیه، یکی میشه موجبه مثلا جزئیه، یکی سالبه جزئیه، آخر مقدمات جزئی خواهند بود. باز شرط برهان این است که یکی از مقدماتش کنیم. پس اگر برای از مقدمات از شکل سوم استفاده کنیم، باز این شرط حاصل نمیشه، برای اینکه یکیش جزئیه باشه یکی سالبه جزئیه باشه، اون نتیجه ای که این شرطی که بود که یکی از مقدمات کل باشد. اما اگر هر دو قیاس را از شکل اول تشکیل بدیم، هر دو موجبه جزئیه باشه، مولیه باشه، هر دو شرط حاصله، یکی از مقدمات موجب ایجاب را دارد علل اجمال، یکی از مقدمات کلیت دارد، اینکه هر دست. فرض کنید یکیش موجبه کلیه باشه یکی سالبه کلیه باشه، چون بعضی ضروب شکل اول اینجوری نتیجه میگه. خب بعضی مقدمات کل، هر دو مقدمات کلیت را دارن، یکی از مقدمات هم شرط ایجاب را داره، اونم کافی بود، یه مقدمه که موجبه باشه کافیه. پس ما اگر از شکل اول استفاده کنیم، میتونیم هر قیاسی رو تحلیل کنیم، یعنی مقدمات هر قیاسی رو با شکل اول میتونیم اثبات کنیم. اما اگر بخوایم دام تحلیل، یعنی اثبات مقدمات برهان با برهان، فقط از شکل دوم استفاده کنیم، فقط از شکل استفاده کنیم، اون برهانی که ما بخوایم به دست نمیاد، برای اینکه اون برهان باید یکی از مقدماتش موجبه باشه و یکی از مقدماتش هم کلیه باشه، و اینا از شکل دوم و شکل سوم به دست نمیاد، شکل چهارم که دیگه به طریق اولا. بنابراین شکل اول این امتیاز داره که در مقام تحلیل میتونیم فقط روی شکل اول تکیه کنیم و از راه اون مقدمات برهان را اثبات کنیم. یه جهت دیگه هم بود که اول عرض کردم، و اونی بود که شکل اول بدیهی الانتاجه، اما اشکال دیگه احتیاج به اون داره. حالا وجه احتیاجش را در ذهن عرض میکنه. الفصل الرابع فی فضیلت بعض الاشکال على بعض و فی ان قیاس الغلط کیف یقع فی الاشکال. قد بین المعلم الاول ان الشکل الاول اشکال و اکثرها افاده للیقین، سایر اشکال هم ممکن است مفید یقین شد، اما اون که بیشتر افاده یقین میکنه شکل اول. دلیلش چیه؟ سه دلیل برای این مطلب آورده، لوجوه ثلاثه. اولها ان العلوم التعالیمیه انما تستعمل هذا الشکل فی تألیفات براهینه ها. علوم تعلیمی که علوم برهانی هستند، روی این علوم تعلیمی بارها دیدید که معلم اول که میکنه جهتش هم گویا در یه جلسه عرض کردم، اینها روشنترین علومی هستند که با برهان عقلی اثبات میشن این علوم و نتایجشون هم یقینیه. همه میدونن که علوم ریاضی متقنین نتایج رو داره، اختلاف نتایجش حاصل نمیشه. اینکه تکیه را روی علوم تعلیمی قرار میدهند، ببینیم این علوم تعلیمی که افاده یقین میکنند اختلافی درش نیست، اینها اگر یه شکل خاصشون به کار میبرند معلوم میشه این شکل خاص یه هنری. علوم تعلیمی استعمال می این شکل را، یعنی شکل اول را، در تألیف براهینشون. البته نه به این معنا این شکل اختصاص داره به علوم براهین، به علوم تعلیمی ریاضیات و یکاد و کل علم، بلکه تقریبا هر علمی که در مسئله ای بن لمی اعطا می کند همین شکل را به کار می گیره. اکثرا یکاد و کل علم یعطی فی مسئله برهان لم، هر علمی که در یک مسئله برهان لمی اعطا کند اون علم این شکل را به کار می گیرد در اکثر موارد. خب این لمش چیه؟ خود این مطلب چه سری داره که در علوم برهان اونایی که نتایج یقینی و اعطا لم می کنند این از این شکل اول استفاده می‌کنه؟ این نکتش چیه؟ حالا زمینه را آماده کرد، ذهنها را متوجه کرد که این علوم یقینی از این شکل استفاده می کند. چرا؟ این چه سری داره؟ و ذالک لأن حقیقت هذا الشکل ان تکون شکل، البته عبارت چیز تعبیر عربی شد، حقیقت هذا الشکل ان تکون العلت موجودتا للحد الاصغر فیول له المعلول. این که ما یک حد اوسطی را اثبات میکنیم و به استناد همین حد اوسط اکبر را هم برای اصغر در نتیجه اثبات میکنیم، این به خاطر این است که اگر این علت باشد میتواند ثبوت اکبر را للاصغر فی جمیع الموارد علی جمیع حالات به ضروره اثبات کند، ولی ملازمه اینیست. اگر چیزی رابطه علیت و معلولیت نداشته باشند ملازمه این نیست که هر جا این باشه اون هم باشه. اون علت قریبه موجبه هست که هر جا باشه معلول را به دنبال خواهد داشت. در شکل اول ما به استناد اینکه این حد وسط در اصغر موجوده و منشأ این می شود که محمول برای حد اکبر برای حد اصغر اثبات بشه به ضروره نتیجه کلی را می گیریم. پس این شکل هست مناسبه با شکل با برهان لم. فإن هذا هو تألیف الشکل الأول إذ يكون قد أوجدت العلة للأصغر، حد اوسط که برای اصغر ثابت میشه علتی است که به دنبال اون معلول ثابت میشه و تبع معلولو العلة، به دنبال این علت معلول هم ثابت میشه برای حد اصغر. خب اگر ما یک جایی چنین نتیجیم، اگر اینجا داشته باشیم به رفت موجبه جزئیه، فرض فرمودید شما بعض الانسان کاتبان بالفعل، معناش اینه که کاتبیت بالفعل برای بعض انسان ثابته، خب انسانیت انسان یا یکی از مقومات ذات انسان منشأ طبیعت بالفعل میشه. این چرا در بعض انسان هاست؟ اگر یه چیز انسان هست که به ما هو انسان منشأ کاتبیت بالفعل میشه، خب در همه انسان ها هست. پس معلوم میشه این حکمی که برای بعض ثابت میشه دون بعض، یه علت ثابتی در موضوع نه. یه قضیه ای که به صورت موجبه کلیه میخواد نتیجه بگیرید، این معنی در موضوع یه چیزی هست که منشأ ثبوت محمول میشه، یعنی علت ثبوت محمول. فإن کان البیان البرهانی لإیجاب الکلی، اگر شما میخواد برهان برای قضیه موجبه کلی اقامه کنید، همونطور که در علوم تعلیمی و سایر علوم برهانی اینجوره، شما در یک مثلا علم هندسه نمیایید برهان اقامه کنید که بعضی از مثلث، فرض کنید که دو تا ضلعشون مساویه، این مسئله ای نیست که اثبات بشه. اون قضیه ای که شما در مثلث ثابت بکنید این است که هر مثلثی مجموع زوایاست مساوی با دو قائم است مثلا، یا هر مثلث قائم الزاویه ای رابطه بین وتر و مجموع دو ضلع داره که در قضیه فیثاغورس معروفه، و همینطور سایر قضایا. یک موجبات کلی میخواد اثبات کنید، اگر یک حکمی رو به نفع موجب جزئی اثبات کنید این نمیشه، این به درد نمیخوره. بعضی انسان ها کاتب بالفعلن، بعضی حیوان ها ناطقن، این چیزی نیست که در علوم برهانی مورد حاجت باشه، مسئله ای باشه که بخواد بکنید، که میخواد اثبات کنید، همه به نفع موجب کلیه است. بله گاهی ممکنه به صورت سلبی باشه، بگیم مثلا هیچ انسانی، فرض کنید که حجر نیست، شجر نیست، اوصاف اونها رو نداره، گاهی هم چیزایی هم مورد است حاجره بشه. و امکانه به سلب فقط یمکنو فی شکل ثانی، گاهی ممکن است این نتیجه سلب کلی را شما از راه شکل ثانی به دست بیارید. یه مثالی قبلا در مورد شکل ثانی خود ارسطو زده بود که الجدار غیر متنفسن و کل متنفسن حیوان و فالجدار لیسه به حیوان، این نتیجه سلبه کلیه بود و فی الجمله هم حد اوسط علیتی داشت نسبت به این. اما این نتیجه ضروریه، هر شکل ثانی نیست که توش از علت استفاده شده باشه. و این کانه به سلب فقط یمکن ثانی ولیکن یکون قد غیر هازن نظام، در واقع اون جایی که واقعا علت درش گنجانده شده باشه اینجور نیست که از راه علت معلول ثابت شده باشه. لأن الحد الاصغر یکون اعتل اله و هملت علیه الاله ثم لم یجعل التابعا للاله فی الوجود له، در شکل اول ما علت را ثابت میکنیم، یعنی حد اوسط را برای معلول برای حد اصغر ثابت میکردیم، به دنبالش معلول این علت را برش هم میکردیم، یعنی خود علت را هم میکردیم بر موضوع، بعدم معلول اون علت را هم میکردیم، می گفتیم الانسان ناطقون، کل ناطقین زاهق و کل انسان زاهق، دوتا محمولی که داشتیم هر دوتا محمول بر انسانیت هم می شد، یکیش علت بود برای دیگری، الناطقون الانسان زاهقون که در نتیجه می اومد. از چراهی؟ از باب این که ناطقیت علت زاهقیت بود، یه ترتیب منطقی بود، برای شیئی علتی را اثبات میکردیم، به دنبال علت معلول همون را برای همین شیئی اثبات میکردیم. اما در شکل ثانی که اینجور نیست، در شکل ثانی حد و اوسط اگر باشه محمول است در اکبر، کما اینکه محمول در اصغر هست، در صغرا هست، محمول در کبرا هم هست، اینجور نیست که به دنبال این که حکم در اصغر اصغر ثابت شده، یعنی علت را برای اصغر اثبات کردیم، بیاییم معلولش هم را برای اصغر این. ثم لم یجعل المعلول تابعا للاله فی الوجود له، بل حرف، تحریف شده، تغییر داده شده، جابجا شده، فجعل المعلول متبوعا والاله تابعة له، در کبرا در شکل ثانی میایید محمول اونی که معلول هست اون را موضوع قرار میدید، و این چه علت هست محمول قرار میگیره در کبرا، چون حد و اوسط در هر دوتا مقدمه در شکل ثانی محمول باشه. فلا تکون الا قد جرت معلولها بالقصد الاول. اینجور نیست که ابتداعا این علت هست که معلول را به دال خودش آورده. در شکل اول میبینیم ناطقیت هست که زاهکیت انسان را به دنبال خود میاره، اما در شکل ثانی اینجور نیست. و فی شکل لب تکون قد فعلت ذالک بالقصد الاول، همینجور شده که علت سرراز معلول را به دنبال خودش میاره، میذاره روی اصغر. نه مثل در اشتماد که اون در برهان انم هست، اون در ثبوته. البته توجه داشته باشید که این علت هایی که اینجا این رو در برهان انم عرض کردیم، اون علت خارجی فنیست. اون خود شیخ گفت که مثلا حیوانی علت است برای ثبوت جسمیت للانسان، به همون معنا میگیم علت. و اما شکالس فلا تکون ایزن الاله قد اوجدت فیه للحد الاسغر بل یکون الحد الاسغر اوجد الاله تلتی معلولون فتکون الاله لم تجر المعلول بالقصد الاول. در اونجا هم حد اوسط در شکل ثالث در حجوز جا موضوع است، موضوع هم موضوع اصغر موضوع صغرا و هم موضوع کبرا ترک هستن. قوام شکل ثالث به اینه که حد اوسط در هر دوتا مقدمه موضوع باشه. پس اینجور نیست که این شکل به ما میگه اصغر علتی دارد و این علت به دنبال خود را برای اصغر اثبات میند، و اینکه این حد اوسط موضوع است در کبرا همونطور که موضوع بود در صغرا. این نما شکل الاول هو الذی یعتری او فیه علت ما سبع المعلول، تنها در شکل اول است که علت چیزی داده می شود، می شود بر موضوعش و به دنبالش معلول هم تبعیت می کنه از علت، یعنی اونم هم موضوع. فهذا بالحقیقه هو برهان لیم، اونی که واقعا برهان لیم هست همینه که ماه علت معلولش را برای موضوع ثابت بکنه. و سایر و ذالک بل و برهان و لم، اگر در سایر اشکال هم برهان لم می باشد، برهانیت لم لمیش بل قوه هست، به خواهی که بر می گرده به شکل اول. این یک وجه. ول وجه ثانی ان العلم به ماهو و هو الحد ان ام ان ینال به قیاسن فانما یمکن به حد. اگر ما بتونیم از راه قیاسی علم به مای حقیقیه شی کنیم، یعنی حد شی را بدیم، تنها در شکل اول میسر است. اما حالا آیا چنین چیزی میشه یا نمیشه، اگه میشه کجاست، اون بحثش بعدا خواهد. و سنوذه بعدو انه کیف یمکن ذلک و کیف لا یمکن، اون قضیه معروف که حد علاوه با برهان نمیشود و کجا هست که میشه گفت حد از راه برهان به دست، اون بعدا دربارش بحث خواهیم کرد. اما انه لمه هو به هذا شکل، خب حالا چرا حد حد را فقط از راه اونج چه شکل اول میتونیم به دست بیاریم؟ برای اینکه حد را اگر بخوام به صورت یک قضیه بیان کنیم چه خواهد بود، چه جور قضیه ای میشه؟ حیوان و ناطقون، این موجب کلیه انسانن حیوان و ناطقون. حالا اگر این قضیه ای را بخوایم قیاسی به دست بیاریم، تنها قیاسی که میتونه نتیجهش موجب کلیه باشه شکل اوله. پس اگر بشود حد را با یک قیاسی به دست آورد، اون قیاس حتما به شکل اول تنظیم شده باشه. و اما انه لمه هو به هذا شکل فلان الحد موجب کلی، اگر به صورت یک قضیه بخواید بر بیارید میشه یک موجب کلیه کل انسان و حیوانات. خب حالا این ببینیم از چه بود واش میاد. اما شکل ثانی که از نتیجه سالبه کلی هست، حد که سالبه نیست تا از روی شکل ثانی بشه دارن. اما شکل ثالث نتیجه جزئیه هست، یا موجبه جزئیه یا سالبه جزئیه، با حال که شما دنبال موجبه کلیه میگردید، پس از اون اشکال به دست نمید. شکل اول هست که میتونه حد را افاده بکنیم. اینم یک وجه. ول وجه ثالث که اصل همینه، ان شکل الاول قیاس عامل بین القیاسیت به نفسه، یعنی بدیهی الانتاج. و اما دو شکل دیگه میبینید همه جا صحبت سر سه شکله دیگه، شکل رابع اصلا مطرح نیست، این رو متأخرین زیاد کردن. و شکلان الاخران این نمایبین و انهما قیاسان، ثابت میشودتشون، مبین میشه قیاسیتشون به یکی از چند راه که همه اونا برمیگرده به شکل اول. یا اینه که من ما قیاس را بیاییم عکس کنیم، یعنی جای موضوع محمولش عوض کنیم و بشه شکل اول. فرض فرمایید در اون قیاسی که میگفتیم الجدار و متنفسون و الجدار و لیسه به متنفسین، کل متنفسین حیوانون، الجدار و لیسه به حیوان و کل متنفسین حیوان، فاشه امن الجداره به حیوان به متنفس. اگر متنفس تکرار شد الجدارو لیس متنفسین و کلو حیوانن متنفسون، که متنفس در هر دو محمول باشه. در اینجا وقتی ما بخوایم متنفس را حد وسط قرار دادیم یا حیوان رو فرض کنید حد وسط قرار بدیم، باید به هر حال محمول در هر دو مقدمه باشه. الجدارو لیس به حیوان و کل متنفس حیوان، وقت نتیجه بگیریم که الجدار لیس به متنفس. حیوان در هر دو جا محمول است، هم در مقدمه اولا الجدار لیس به حیوان، به هر حال حیوان محمول، هم در کبرا که کل متنفس حیوان، باز اینجا محمول چیزی محموله در کبرا هم. در اینجا اگر بخوایم اثبات بکنیم که این نجه ضروری است، یکی از کارهایی که میتونیم اینه که این قیاس رو برگردونیم به شکل اول، یعنی به جای اینکه بگیم کل متنفس حیوان بگیم کل حیوان متنفس. این در چه صورتی میشه؟ در صورتی که حد اوسط و حد اکبر با هم تساوی داشته باشه، مثل حیوان و حساس باشه. اما اگه یکی اعم باشه مثل که در این هست، میبینیم این کار نمیتونیم بکنیم، یعنی جای موضوع محمول رو نمیشه عوض کرد. گاهی میشه مثل این که بگیم کل انسانن حساس و کل حیوانن حساس. یا بلا شیء من الشجره به حساس و کل حیوانن حساس، فلا شیء من الشجره به حیوان، که هر دو حساس در هر دو تا قضیه محمول واقع شد. اینا میتونیم جاشو عوض کنیم، به جای اینکه بگیم کل حیوان حساس بگیم کل حساس حیوان، جای موضوع محمولا در کبرا میتونیم عوض کنیم. اینجا برمیگرده به شکل اول، یعنی اونی که حد وسط هست موضوع از در صغرا و محمول از در صغرا و موضوع از در کبرا. یکی از راههایی که میتونیم اثبات کنیم که سایر براهین نتیجهشون هست، این است که برگردونیم به شکل اول از راه عکس، یعنی جای موضوع محمول را عوض کنیم. ولی خب همه جا اینجور نمیشه، دیدیم که در بعضی جا در مقیاس اولی که مثال زدم نمیشه جای موضوع محمول عوض کنم، نتیجه صحیح نبود. یه راه دیگه این است که از راه دلیل افتراض، که دلیل معروفی است در برگردوندن اشیاء به شکل اول در باب قیاس، در اونجایی که مثلا قضیه ما یک قضیه جزئیه باشه، مثلا لیس بعض الحیوان به ناطق، دلیل افتراض اینه که ما بیاییم برای این بعض یک مصداقی تعیین بکنیم، از این مقدمات دیگری خارج برهان استفاده بکنیم. این قضیه فقط میگه بعض حیوان ناطق نیست، اما دیگه نمیگه چیه، کدومون بعضی حیوانیست که ناطق نیست، انسان است غیر انسان است، فقط همین قضیه این است که لیس بعض الحیوان به ناطق. ما بیاییم از خارج فرض کنیم، بگیم مصداق این بعض فرس باشه، مصداق این فرض مثلا حمار باشه، یه حیوان دیگری باشه، اون وقت ببینیم این حکم را داره یا نداره و نتیجه شو با نتیجه که از این قیاس به دست آوردیم تطبیق کنیم. از این اثبات میشه که اون نتیجه که گرفتیم درست بوده. دلیل افتراز. یکی هم از راه برهان خلف گاهی استفاده میشه، معمولا برای اثبات اینکه اشکالی صحیح هستند و مثلا نتیجهشون صحیحه، یکی از این راه هاست، یا رد به برهان اول به شکل اول هست از راه عکس، جابجا کردن موضوع محمول، و یا از راه دلیل افتراضه و یا از راه برهان خلفه. همه اینها به نحوی برمیگرده به شکل اول. اونجایی که عکس باشه که روشنه، جای موضوع محمول که عوض شد میشه شکل اول، این سرراست بازگشت به شکل اول. دلیل حجیتش این مساوی است با شکل اول، چون شکل اول منتج بوده پس این هم صحیح است نتیجهش. پس به استناد شکل اول رسما ما اثبات بکنیم نتیجه دادن شکل دوم و سوم را. این که روشنه، پس معلومه شکل اول افضل، اون حجیتش ثابته که میخوایم سر اشکالم را اثبات کنیم اعتبارش. و اگر از راه دلیل افتراض یا دلیل خلف بخوایم وارد بشیم، اونها هم برمیگرده به دلیل به شکل اول. برای اینکه مثلا وقتی شما فرض میکنید که اون اعزل حیوانی که ناطق نیست عبارت است از فرض، یک قضیه موجبه کلیه یا سالبه کلیه به دستون میاد که لیس کل فرسن به ناطق، یا یک مقدمش اینه که کل فرسن حیم. درسته اینا تو قیاس، اما اون دلیل افتراض اقتضا میکنه که شما این را مصداقش را مشخص کنید. وقتی مشخص کردید که مثلا مصداق این بعض فرس هست، میشه کل فرسن حیوان، لا من الفرس به ناطق. پس باز میشه به این شکل، برای اینکه اثبات بکنید دلیل افتراض برمیگرده به شکل اول، یعنی از مقدماتی است به درد شکل اول میخونه و با شکل اول نتیجه گیری میکنه. و همینطور در برهان خلف، اونم از راههای برهان به شکل اول، ساده ترین راهش همینه که این که میگیم در یک از این منفصله حقیقیه استفاده میکنیم که حاضر نقیز و یک زبل آخر او یست و غزالکن نقیز و یک زبل هازا، به شکل قضیه حملیه که اجتماع و ارتفاع نقیز، این محال است. این یک کبرای کلیه میشه در یک شکل اول، موجب چیز صغراش هم رو که از خود قضیه به دست آوردید که باطل است، اجتماع نقیزه این هم این کبرا را به زمینه میکنید، میشه شکل اول. راه دیگری هم هست، به هر اثبات حجیت سایر اشکال یا از قیاس خلف استفاده میشه یا از دلیل افتراض، یا عکس میکنیم قیاس شکل اول در بیاد. و هم دلیل بر این است که شکل اول خود به خود حجته، پس حجیت سایر اشکال متوقف بر این. و ثالث فهوه، وجه سوم امتیاز شکل اول این است که شکل اول یک قیاس کامل قیاسیه هست به نفسه، خود قیاسیتش ثابت است و انتاجش ضروری است. اما دو شکل دیگه، انما یبین و انا قیاسان، در صورتی ثابت می شود، بیان می شود قیاسیشون، که رد بشن به شکل اول، یا صریح برگرده به شکل اول، به اینکه موضوع محمول جاش عوض بشه، عکس قضیه رو بگیریم. این ما به عکس اونی که فرض کنید در قضیه ما این بود که کل متنفس این حیوان، برش گردونیم بگیم کل حیوان متنفس، که اینجا اون وقت در اونجایی که کل حیوان حساس، برگردونیم بگیم کل حساس این حیوان، که در اونجایی که مساوی باشه حد با حد اکبر، عکس میتونیم بکنیم رسم. پس در اون جایی که عکس کرد که صریحا میشه شکل اول، که بشه جای موضوع محمول رو در کبرا عوض کرد، این خودش میشه شکل اول. اما عکس در اون جایی که عکس ممکن و اون در جایی است که بین حد و حد اکبر تساوی بشه. و اما به افتراض، در بعضی از اشکال هست که دلیل افتراض حجیت شدن و اون تفصیلی که در جای خودش بیان شده اشاره کردن، راهی هم از راه خلف اثبات میشه. خلف هم به وجهی برمیگرده به وجوهی شکل اول، بل خلف ها ایزن فانهو یرد و الیهه به شکل اول به وجوه. خب وقتی به شکل اول فیضا رد الی سار مقدمات الاول التي لا وسط لها، میشه یک قیاسی که هم مقدماتش بدیهیست هم شکلش بدیهیست. مقدمات اولایی که لا وسط لها، یعنی خود بدیهیات، و الى ترتیب الاول القیاسی الذی لا وسط له، ترتیب اولیست انتاجش، یعنی احتیاج نداره به اینکه ما اثبات کنیم که این شکل منتج است. شکل انتاج ترتیب اول قیاسی که لا وسط له، برای اینکه به اثبات کنیم که این ترتیب منتج است احتیاج به وسط نداریم، احتیاج به برهان داریم. مقدمات اول وسط ثابتن یعنی بدیهیه، ترتیب بلا وسط است یعنی بدیهی الانتاج است. فجتمع عدم الوسط فی الوجه جمیعا، هم در ماده هم در شکل هم در هیئت قیاس، هر دو میشه بدی و اون وقت نتیجهش هم بدیهی خواهد بود، هم ضروری خواهد. اینم یک وجه. و ها هنا وجوه من الفضیله لشکل الاول، که یه وجهش رو عرض کرده بودم اینا بخونیم روشن. من ذالک ان تحلیل قیاسات الی المقدمات الاولیه لا یمکنو بغیره، اگر یک قیاس مرکبی داشته باشی که یا صریحا مرکب باشه و یا اینکه در واقع قیاسات دیگری را در ضمن خودش داشته باشه، یعنی مقدماتش بدیهی نباشد از قیاس دیگری اخذ شده، با توجه به اونها میشه قیاس مرکب. حالا این قیاس مرکب اگر بخوایم تحلیلش کنیم، اگر قیاسات را بخوایم تحلیل کنیم به مقدمات اولیه، این کار جز به وسیله شکل اول حاصل نمیشه، لا یمکن به غیره. چرا؟ لانه لابد فی کل قیاس من موجبت و کلت، هر قیاسی یکی از مقدماتش حتما باید موجبه باشه اگر بخواب نتیجه ضروری باشه، و یکی از مقدماتش هم باید کلیه باشه. خب حالا این همچون چیزی را میتونیم از راه غیر از شکل اول به دست بیاری؟ نه. چرا؟ ول موجبتو لا تنحل الا مقدمات حلتی انتج شکل ثانی، اگر قیاس از راه شکل ثانی تشکیل شده بود نتیجهش موجبه نمیشد. پس این مقدمه موجبه ای که ما در این قیاس مرکب داریم، این مقدمه از راه قیاس شکل ثانی به دست نیامده. و همینطور یه مقدمه‌ش هم که باید کلیه باشه، اون کلیه هم از راه شکل ثالث به دست نمیاد، چون شکل ثالث همیشه یا موجب جزئی است یا سالبه جزئی نتیجهش. پس معلوم میشه اون مقدمه کلی هم از راه شکل ثالث به دست نمیاد. پس ما اگر بخوایم فقط از راه شکل ثانی کار بکنیم و برگردیم قیاس را تحلیل کنیم تا برسونیم به مقدمات اولیه، هیچ وقت به نتیجه نمیرسیم. چرا؟ شکل ثانی موجب و یک مقدمات قیاس ما حتما باید موجبه باشه. اگر فقط از راه شکل ثالث کار بکنیم، اونم نتیجهش هیچ وقت کلیه نیست و حتما یکی از مقدمات قیاس ما باید کلیه باشه. اما اگر فقط شکل اول استفاده کنیم، میتونه نتیجهش موجبه کلیه باشه، هم موجبه شرط موجب بودن را داره و هم شرط کلی بودن را. و صلی الله علیه و آله.